ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس جمهور فرانسه میگوید این کشور با تهدید بسیار بالایی روبروست. آمار ازدواج دختران زیر 18 سال در تهران به 17% رسیده است. و مدیر مسئول روزنامه قانون تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد فرانسه با تهدید بسیار بالایی روبروست و اینکه اقدام روز دوشنبه اقدامی تروریستی بوده است به گفته او غیر قابل انکار است. منابع مطلع به خبرگزاری فرانسه گفتند لا روسیا بالا 25 ساله که دوشنبه شب یک افسر ارشد و همسرش را در نزدیکی پاریس به قتل رساند، پیش از این در ارتباط با اتهامات تروریستی سابقه محکومیت داشته است. این گزارش می‌افزاید لا روسیا بالا همراه با 7 تن دیگر به اتهام ارتباط مجرمانه با هدف آماده سازی اقدامات تروریستی به 3 سال زندان محکوم شده بود، اما 6 ماه از این محکومیت به تعلیق درآمد. افسر ارشد پلیس فرانسه در مقابل خانه‌اش در 55 کیلومتری پاریس به ضرب چاقوی این فرد کشته شد و ضارب با شلیک نیروهای ویژه پلیس از پا درآمد. رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان از ازدواج 17% دختران در تهران پیش از رسیدن به 18 سالگی خبر داد. به گزارش ایلنا سریا عزیزپناه با تاکید بر اینکه قوانین ایران 13 سالگی را سن قانونی برای ازدواج دختران در نظر گرفته، بالا رفتن آمار ازدواج دختران زیر 18 سال در تهران را زنگ خطر اجتماعی دانست. خانم عزیزپناه دولت را در برابر کودکان مسئول دانست و گفت اگرچه مسئولان حامی تشکیل خانواده اند، اما وقتی ازدواج به سن کودکی میرسد باید منتظر آسیب‌های ناشی از این پدیده باشیم. پیش از این مدیر کل اطلاعات آمار و جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال خبر داده بود که ازدواج مردان 20 تا 24 ساله با زنان 15 تا 19 ساله 16% کل ازدواج‌های ایران را تشکیل می‌دهد. دادستان عمومی و انقلاب تهران از تعقیب قضایی مدیر مسئول روزنامه قانون به علت انتشار گزارشی از مشاهدات عینی بازداشت یک روزه در ندامتگاه بزرگ تهران خبر داد. به گفته عباس جعفری دولت آبادی، مهناز مظاهری مدیر مسئول قانون به دنبال اعلام شکایت سازمان زندانها در پی انتشار گزارشی به عنوان 24 ساعت لعنتی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته. روزنامه قانون روز 22 خرداد گزارشی از مشاهدات عینی بازداشت یک روزه در ندامتگاه بزرگ تهران را منتشر کرد که در آن گزارش به مواردی از توهین به بازداشت شدگان، قیچی کردن لباس فرد بازداشت شده، استفاده از کارت بانکی خاص در بازداشتگاه و مواردی از این دست اشاره کرده بود. روزنامه قانون پس از توقیف موقت در سال 91 از اردیبهشت سال 1193 دور تازه انتشارش را آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز و آژانس بین‌المللی انرژی از افزایش صادرات نفت ایران خبر دادند. گفته می شود صادرات نفت ایران به بالاترین سطحش در 4 سال گذشته رسیده و به رغم افزایش سطح تولید ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش نیافته است. جمشید زند گزارش می دهد.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که صادرات نفت ایران در حال رسیدن به سطح پیش از تحریم هاست. به گزارش رویترز، فروش نفت ایران از دسامبر سال گذشته 1 ماه پیش از برداشته شدن تحریم ها علیه این کشور تا کنون 2 برابر شده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز در جلسه روز سه‌شنبه مجلس گفت تولید نفت در خرداد ماه به 3,800,000 بشکه در روز رسیده است.
تولید نفت خام ما در 5 ماهه نخست سال 92 2.7 میلیون بشکه در روز بود که شامل مصرف داخلی و صادرات که صادرات ما کمتر از 1 میلیون بشکه بود. خوشبختانه پس از رفع تحریم ها الان در خرداد 95 تولید نفت ایران بیش از 3.8 میلیون بشکه است و صادرات نفت خام ما به 2 میلیون بشکه عبور کرده، یعنی بیش از 2 برابر شده در فاصله دی ماه تا الان.
رویترز می نویسد ایران سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می کردند در حال بازپسگیری سهم خود در بازار نفت است. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است ایران در ماه ژوئن 2,310,000 بشکه نفت خام و میانات گازی در روز بارگیری کرده که 100,000 بشکه نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. طبق آمارهای سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، این رقم بیش از 2 برابر مقدار مربوط به ژوئن سال پیش و بیشترین مقدار از ژانویه 2012 تا کنون است که تحریم‌های غرب علیه ایران اعمال شد. منبع خبرگزاری رویترز می‌گوید در مقایسه با صادرات روزانه 530,000 بشکه نفت به اروپا، این رقم در ماه ژوئن به 580,000 بشکه در روز رسید که تقریباً 6 برابر مقدار صادرات در زمان تحریم‌ها بود. آژانس بین‌المللی انرژی نیز روز سه‌شنبه گزارش داد که تولید نفت ایران در ماه گذشته دوباره 100,000 بشکه افزایش یافته و به 3,700,000 بشکه در روز رسیده است. بیژن نامدار زنگنه در سخنان روز سه‌شنبه خود در مجلس نیز به بازگشت سریع ایران به بازار جهانی نفت اشاره کرد.
در حالی که همه نگران این بودند یا خیلی ها نگران این بودند که ما با وارد ورود من به بازار باعث سقوط قیمت ها و کاهش بیشتر قیمت ها میشیم، به حمدالله این اتفاق نیفتاد و قیمت ها در حالی که ما 1,000,000 بشکه نفت جدید وارد بازار کردیم قیمت ها کاهش پیدا نکرد، بلکه رو به بالا رفت. یک اصل بسیار مهم رو ما در نظر گرفت و این بود که به هر قیمتی ما باید سهمی رو که از دست دادیم در بازار جهانی نفت و اون سهمی که در اوپک به طور تاریخی داشتیم برگردیم و به دست بیاریم و در این مسیر با سرعت هرچه بیشتر باید این کار رو بکنیم. این کار آروم آرومش معنیش این بود که نمیذارن برگردیم. ما رقبای سنگینی داریم، سرسختی داریم، حتی اگر مخالف سیاسی بونم نباشن از نظر بازار طبیعی رقابت رقیبای سرسخت ما هستن.
ایران تا قبل از اعمال تحریم ها در اواسط سال 2012 حدود 2,200,000 بشکه نفت در روز صادر می کرد. آژانس بین‌المللی انرژی هم در گزارش ماهانه خود می گوید ایران در میان کشورهای عضو اوپک سریع‌ترین رشد عرضه به بازارهای جهانی را در سال 2016 داشته است. طبق این گزارش عرضه و تقاضا در نیمه دوم سال جاری به تعادل می رسد، اما پیش بینی می شود بازار نفت در نیمه اول سال آینده با مازاد عرضه روبرو شود. در همین حال خبرگزاری رویترز می نویسد ورود مجدد ایران به بازار نفت باعث بروز تنش‌های با رقیب اصلیش یعنی عربستان سعودی شده و اوپک را در تلاش‌هایش برای محدود کردن سقف تولید به منظور بالا بردن قیمت‌ها ناکام گذاشته است.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای که از زندان به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته خواستار ممانعت از برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی شده است. در این نامه که روز دوشنبه در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده آمده که ادامه این رویکرد توسط هر کدام از نهادهای حکومتی به ویژه نهادهای تحت نظارت دولت در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی قابل پذیرش نیست. فرین آسمی در این باره با تقی رحمانی همسر خانم محمدی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که در نامه نرگس محمدی به چه مواردی اشاره شده. تقی رحمانی در پاریس:
مهمترین قسمت این نامه قسمتی که آقای روحانی خطاب قرار میده در مورد وزارت اطلاعات که نهاد زیر نظر آقای روحانی است، ولی ظاهرا اینطور نیست، حتی باطنن هم اینطور نیست. تمام پرونده‌ای که برای نرگس محمدی کانون مدافعان حقوق بشر شورای فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی و برخی از فعالان مدنی تنظیم میشه به وسیله وزارت اطلاعات. درست آقای روحانی مسئول قوه قضاییه نیست، ولی نهاد زیر نظر آقای روحانی پرونده هماهنگ میکنه و به قضای قضایی یا آش دروغین رو میپذه که در اختیار به اصطلاح ریاست قوه قضاییه بوده. البته ما شنیدیم که آقای روحانی به خصوص بدنه وزارت اطلاعات اختیارش نیست، ولی این یه خطاب قرار دادن لااقل میتواند یک نکته باشه تا با برنامه‌ای که داده عمل نکرده، لااقل اعلام کنه که میزان قدرتش اونقدر نیست. به نظر من مهمترین قسمت نام است، چون مشخصه که احکام و حکم قوه قضاییه ایران میده. قوه قضاییه ایران هم مثلا این نظر رئیس جمهور نیست، ولی از وزارت اطلاعات زیر نظر آقای روحانی انتظار میرود که ایشان بازم مطابق همون اختیاری که داره لااقل از وزیر اطلاعات بپرسه این 16 سال زندان برای چیه، این سختگیری بر فعالان مدنی برای چی هست.
آقای رحمانی، خانم محمدی از آقای روحانی خواسته که مانع برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی و سرکوب نهادهای مدنی بشه و گفته که شعارهای آقای روحانی به تلاش برای تحرک یافتن به گفته مقامهای جمهوری اسلامی فتنه و تلاش برای کودتا تلقی میشه.
ببین نکته بسیار مهم بازم همینجاست. الان یک نوع کنترل اطلاعاتی نه در زندان، شما در بیرون زندان داری، یعنی حتی امکان داره زندانی آزاد بشود ولی نهاد مدنی و فعالیت مدنیش مختل بشه. یعنی الان رسالت وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی تو زندان انداختن نیست، ولی تمام نهادهای مدنی تحت فشارن و بخشی از این فشار سمت وزارت اطلاعات. برنامه روحانی سپردن کار صنفا به صنفا بود. خب الان اندونزی معلمان ایران در چه حالتی قرار داره؟ کانون مدافعان حقوق بشر که یک نهاد مستقل مدنی بوده در چه شرایطی قرار داره؟ به عبارتی اینجا این نکته است. آقای روحانی باید توجه بکنه اگر اطلاعات سپاه کار خودش رو میکنه، آیا وزارت اطلاعات زیر نظر ایشان هم باید همچنان همون کاری بکنه که اطلاعات سپاه میکنه؟ فشار بیاره فعالان مدنی، فشار بیاره به انجمن صنفی معلمان ایران، فشار بیاره به کانون مدافعان حقوق بشر، فشار بیاره به نهادهای مدنی و مدام افراد مدنی که در کشور هستن با گرفتن یک نفر یا دو نفر آزاد کردن اینا با پرونده سازی عملا نهادهای مدنی راکت کنن. راکت شدن نهادهای مدنی در نهایت به نفع خود آقای روحانی و دولتش نیست. واقعیت اینه که ظاهرا ایشان و باطنا بر بدنه اصلی وزارت اطلاعات پرونده میسازه هیچ کنترلی نداره با توجه به شعارهایی که میده و برنامه‌هایی که اعلام میکنه.
آقای رحمانی، چقدر این نامه یا نامه‌های از این دست میتونن مؤثر و نتیجه بخش باشن؟
دو تا مسئله است. موضع‌گیری اصولی باید صورت بگیره، ولی تأثیر این نامه‌ها یک تأثیر فوری نیست. ببینید نامه‌نگاری یک تأثیر زمانداره که با کارهای و اقدامات دیگه تکمیل میشه. نماینده‌های مجلس رفتن، باید صدای مخالفت بلند بکنن بر این برخورد با نهادهای مدنی. فعالان مدنی باید با نماینده‌های مجلس رابطه برقرار کنن. فعال مدنی باید بتواند قوانین تغییر بده، رفتاراشو تغییر بده. به نظر من این نامه‌ها و حرکت‌ها و استمرار مدام اون میتواند تأثیر بذاره در کنار تأثیرهای دیگه. به عبارتی تأثیر تعیین کننده نداره، ولی تأثیر افشاگرانه داره. از یک طرف دیگه افراد اصول خودشون اعلام میکنن، از یک طرف دیگه اگر اقدامات هماهنگ انجام بگیره تأثیر خودشو خواهد داشت. من مثال میزنم تفاوت فضایی که امروز در ایران وجود داره با دهه 60. ببین حکومت، نه دولت آقای روحانی، حکومت تو جامعه عقب نشسته ولی همچنان مدیریت میکنه و همچنان سعی میکنه صدای فعالان مدنی ساکت باشه ولی فعالیت مدنی ادامه داره. ما دچار یک کشکوس مبارزاتی هستیم. این کشکوس مبارزاتی شما باید بدانید مدام قوانین تنگ نظری حکومت عقب بنشانید. اینجور نامه‌نگاری ها در که اگر نامه ها جهت‌گیری درستی داشته باشه متوهم‌آمیز نوشته نشه و از یک طرف دیگه اگر با حرکت های همراه هماهنگ بشه تأثیر مشخص و معینی داره.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در ساعت 18:15 به وقت تهران هستیم. با من مرتاد قاسمفر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.